در صبحانه با خبر امروز. ادامه حملات آمریکا به شبه نظامیان عراقی یک روز پس از کشته شدن فرمانده سپاه قدس. دونالد ترامپ میگوید اقدام ما برای جلوگیری از جنگ بود. ابراز نگرانی مقام‌های پیشین آمریکا از احتمال درگیری نظامی تهران و واشنگتن. نماینده ایران در سازمان ملل میگوید حمله آمریکا اعلان جنگ بوده و بی‌پاسخ نمی‌ماند. و نگاهی به گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت نیروی قدس. آیا ایران به فکر انتقام‌جویی از طریق نیروهای نیابتی است؟ درود بر شما که همراه مجله ویژه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. یک روز پس از کشته شدن فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و همراهانش در حمله پهپادی آمریکا، تنش در منطقه نه تنها فروکش نکرده که همچنان رو به فزونی است. در حالی که مقام‌های سیاسی و نظامی ایران وعده انتقامی سهمگین داده و در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل از حق خود برای دفاع سخن گفتند، عملیات تهاجمی آمریکا در بغداد همچنان ادامه داشت. همزمان رئیس جمهوری آمریکا در چند نوبت از اقدام خود برای صدور فرمان حمله به قاسم سلیمانی دفاع کرد و آن را در جهت جلوگیری از جنگ توصیف کرد. توضیحی که البته نتوانسته خیلی ها را راضی کند از مقام‌های عراقی که امروز در مورد ادامه حضور نیروهای آمریکایی در کشورشان رأی‌گیری می‌کنند، تا گروه‌های شبه نظامی متحد ایران که بسیاری از تحلیلگران نگران اقدامات تلافی جویانه احتمالیشان هستند. در این میان انتخاب و معرفی سریع جانشین قاسم سلیمانی به چه معناست؟ آیا اصولا نیروی قدس سپاه بدون حضور فرمانده کاریزماتیک خود توان پیشین را خواهد داشت؟ آیا فرمانده جدید میتواند همچون سلفش گروه‌های نیابتی در گوشه و کنار منطقه را زیر چتر خود جمع کند؟ در این صبحانه با خبر ویژه درباره همه اینها صحبت می‌کنیم. اول اما نگاهی به تازه‌ترین‌ها در گزارشی از شهریار سیامی.
این تصاویر بازی رایانه‌ای به نام آذرخش آبی یا بلو لایتنینگ است، نام عملیاتی که در آن خودروی قاسم سلیمانی هدف قرار گرفت. بازی رایانه‌ای قدیمی که شبیه سازی حمله های هوایی است، شاید کنایه از اینکه عملیات هدف قرار دادن آقای سلیمانی و همراهانش بارها تمرین شده است. البته این بار عملیات واقعی بود.
کاری که آمریکا دیروز انجام داد باید خیلی وقت پیش انجام میشد که جانهای زیادی حفظ میشد.
اینجا مسیر فرودگاه بغداد است، جایی که کنار بخش ترابری دو خودروی قاسم سلیمانی و همراهانش هدف قرار گرفتند. بلافاصله بعد از اعلام خبر، دونالد ترامپ پرچم آمریکا را توییت کرد، شاید نشانه از غرور پیروزی و رجزخوانی. اما در اولین نشست خبری به نوعی حمله را توجیه کرد.
عملیات دیشب برای جلوگیری از جنگ بود. ما برای شروع جنگ عملیات انجام ندادیم.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت آقای سلیمانی در پی عملیاتی علیه آمریکا در عراق بود و کشتن او کاملا قانونی است. اما سوالی که هنوز درست جواب داده نشده، عواقب عملیات آذرخش آبی است، عملیاتی که مقام‌های ایران از انتقام سخت درباره آن صحبت می‌کنند.
مثل یه زلزله سنگین در خاورمیانه است و فرصت هر مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا رو تا مدت‌ها از بین می‌بره، باعث بی‌ثباتی بیشتر در کشورهایی مثل لبنان و به خصوص عراق میشه. فکر می‌کنم برای آمریکا خیلی خیلی دشوار خواهد بود که نیروهاش و حتی دیپلمات‌هاش رو در عراق نگه داره.
واکنش تند دولت عراق به این حمله و انتقاد از اینکه حق حاکمیت این کشور نادیده گرفته شده نشان می‌دهد ممکن است آمریکا برای ادامه حضور در عراق مشکلاتی داشته باشد. اما انتقامی هم که ایران از آن صحبت می‌کند می‌تواند به دومینویی از حمله‌های دو طرف تبدیل شود.
روشن است که اتفاق بزرگی برای اعتبار رژیم ایران است و باید انتظار نوعی اقدامات تلافی جویانه از طرف ایران را داشت. برای ایران خیلی دشوار است که بدون هیچ واکنشی بتواند اعتبارش را در مقابل چنین اتفاقی حفظ کند. اما پیامی که این حمله در پی داشت این است که آمریکا دست بالا را دارد. آمریکا نیروهای نظامی بیشتری دارد و اراده بیشتری هم برای استفاده از نیروی نظامی دارد.
آمریکا اعلام کرده نیروهای بیشتری را به منطقه می‌فرستد. صحبت از چندین هزار نیروی جدید است. اما بعضی از کارشناسان می‌گویند این حمله ها به یک جنگ تمام عیار تبدیل نمی‌شود.
من فکر نمی‌کنم جنگی بین دو کشور رخ بده. ممکنه ایران به سمت یک ناو هواپیمابر آمریکا در تنگه هرمز شلیک کنه. آمریکا هم چند حمله محدود در خاک ایران انجام بده، اما جنگ تمام عیاری رخ نمیده. هیچکدوم از دو طرف جنگ نمی‌خوان.
آنچه ماجرا را پیچیده می‌کند، ادامه حمله‌های آمریکایی‌ها به شبه نظامیان شیعه عراقی است که نیروهای نیابتی ایران خوانده می‌شوند. به نظر می‌رسد هدف آمریکا از این حملات از بین بردن فرماندهان کلیدی شبه نظامیان شیعه عراقی است، کسانی که می‌توانند حمله‌های انتقام‌جویانه را علیه پایگاه‌های آمریکا طراحی و فرماندهی کنند. اما شاید انتقام ایران در جای خیلی دورتر از عراق اتفاق بیفتد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب گزارش رو دیدیم، همراهیم با مرتضی انواری تحلیلگر سیاسی از آمریکا و مرده ویسی همکارم که اینجا در استودیو با ماست. آقای ویسی، من گفتگو رو با شما شروع میکنم. ساعتی پیش از اینکه این برنامه شروع بشه حملات دیگه‌ای رخ داد به چند کاروان خودرو. البته از اینکه چه کسی در این خودرو بوده خبری هنوز در دست. چه خبری در عراق؟
به نظرم در عراق الان ایران و آمریکا دیگه از مرحله تنش عبور کردن. نوعی درگیری محدود موردی بین ایران و آمریکا در عراق در جریان، از یه طرف ایران و متحدینش یعنی گروه‌های نیابتی هشت و شعبی در عراق هست و از یه طرف هم آمریکا و نیروهاشون. به نظرم طبیعی بود در روندی که بین ایران و آمریکا شروع شده در یک هفته ده روز اخیر، دو طرف دارن همدیگر رو میزنن. اول از حمله به پایگاه آمریکایی‌ها و کشته شدن اون پیمانکار در کرکوک بود، بعد آمریکایی‌ها مقر کتایب حزب الله رو زدن، بعد حمله شد به سفارت آمریکا. پشت سر اون امریکایی‌ها برداشتشون این بود که قاسم سلیمانی و گروه‌های نیابتی در حال طراحی حمله هستن. اونا میگن پیش دستی کردیم، قاسم سلیمانی ابو مهدی مهندس رو زدیم. به نظر میومد قابل انتظار بود که گروه‌های عراقی هم تلاش کنن متقابلا حمله کنن به اهدافی. خب یکی از هدف‌ها میتونسته پایگاه حتاجی باشه که نیروهای نظامی آمریکا در شمال بغداد اونجا، مخصوصا مستشاره نیرو هوایی آمریکا که اونجا F-16 های آمریکا که تحویل ارتش عراق اونجا، و طبیعی هم بود از اون طرف همونطور که قابل انتظار بود یه طرف حمله کنه، قابل انتظار بود اون طرف هم تلاش کنه حملات خونسا کنه. به نظر میاد کاری که در تاجی دیشب شده اینه که برداشت آمریکایی ها این بوده داره یه حمله صورت میگیره و خودرو هشت و شعبی زدن، که البته گفته شد که شبلی از زیدی فرمانده کتائب امام علی کشته شده. خود صفحش در شبکه اجتماعی اعلام کرد که نه، کشته نشده. در نهایت میشه اینجوری گفت که ایران و آمریکا الان دیگه عملا در چارچوب درگیری موردی محدود قرار دارن که مرحله قبل از جنگ هست.
خب پس ما همین سوالو با آقای انواری مطرح کنیم. آقای انواری، آقای ویسی اشاره کردن که در مرحله پیش از آغاز یک جنگ هستیم. من میخوام ببینم که اصلا چرا آمریکا این زمان رو انتخاب کرد برای این حملات؟
با درود به شما و بینندگانتون، همینجوری که مهمان عزیزتون فرمودن، یک جنگ فرسایشی شروع شده که این جنگ فرسایشی بعضی وقتا به سا عکس العمل تاکتیکی احتیاج داره، بعضی وقتا عکس العمل استراتژیک. عمل در برخورد استراتژیک وقتی نگاه میکنیم، پرزیدنت ترامپ میخواد از نیروهاشو از خاورمیانه بیاری بیرون و در این زمان نیروی قدس و نیروی سپاه پاسداران و ایران خواستن استفاده کنن، دامنه نفوذشون رو گسترده تر کنن. این با توجه به اینکه در حدود یک ساله که اسرائیل مراکز ایران رو داره میزنه و اون نفوذ ایران رو داره کم میکنه، این نقطه عطفی بود برای کم کردن نفوذ ایران با توجه به حوادثی که اتفاق افتاده بود و اون حوادث این مثلا زمان رو تعیین کرد که این اتفاقا در این زمان شاید بهترین زمانش بوده، با توجه به که اگر اونها داشتن برنامه ریزی برای یک کار تروریستی بزرگتری میکردن.
آقای ویسی، به شما برمیگردم. اشاره کردین که ما پیش از یک درگیری هستیم، یعنی ایران و آمریکا. من میخوام این سوال رو بپرسم که واقعا ایران با شرایط داخلی که داره، به هر حال اعتراضات بزرگ پشت سر گذاشته، شرایط تحریم ها هست، آیا واقعا در شرایطی هستش که عملیات تلافی جویانه از خودش نشون بده؟
ببینید، اقدام تلافی جویانه چه از طرف ایران باشه چه از طرف آمریکا، خود این اقدام تلافی جویانه معمولا کار سختی نیست. اینی که شما برید یک هدف رو به لحاظ امنیتی پیدا کنید، روش سوار بشید و بعد برید بهش حمله بکنید، مثل یک پایگاه نظامی، مثل یک خودرو نظامی، این خیلی مشکل نیست. اون چه که ایران و آمریکا الان دارن راجع بهش سبک سنگین میکنن اینی که هر اقدامی که در مقابل حریف انجام میدن بعدش چی میشه. اگر من اقدام تلافی جویانه انجام بدم به عنوان ایران یا آمریکا، حریفم حرکت بعدیش چه خواهد بود؟ و حریف من اگر جواب داد اون اقدام تلافی جویانه منو، آیا من آمادم دوباره بهش جواب بدم؟ هدف از اقدام تلافی جویانه همیشه اینه که هر بازیگر یک پیامی رو به طرف مقابل انتقال بده. معمولا هم این اقدام تلافی جویانه مصداقی طوری انتخاب میشه که اون پیام رو منتقل کنه. مثلا ایران اگر الان بخواد بگه که من در یک جایی تلافی جویی میکنم که شما انتظارش نداشته باشید، منطقا این عراق نیست، میتونه یه جای دیگه باشه. متقابلا ایالات متحده موقع تهدید میکنه، میگه اگه اقدام تلافی جویی نکنی شدیدتر جواب میدم، شدت عمل احتمالیش این خواهد بود که یک ضربه سنگینتری وارد خواهد کرد. هر دو طرف هم در چنین بحرانهایی، چه ایران باشه چه آمریکا چه هر بازیگر دیگه ای، یه هدف دارن، اراده طرف مقابل رو برای ادامه بازی خلع کنن، طرف مقابل دستش رو ببره بالا و اقدام رو و تنش رو و درگیری رو دیگه ادامه نده.
خب من همینو با آقای انواری میخوام ادامه بدم. آقای انواری، شنیدی سخنان آقای ویسی رو و من میخوام ببینم که واقعا آیا این اقداماتی که آمریکا کرد و حالا سخنانی که مقامات جمهوری اسلامی دارن ارائه میدن در مورد تلافی جویی، آیا واقعا میتونه تنش در منطقه رو کم کنه؟
به طور قطعی که تنش در منطقه رو کم نمیکنه، ولی استراتژی دراز مدت سپاه پاسداران و سپاه قدس این بود تا اونجایی که سیاست های دنیا انعطاف ایجاد میکنه، نفوذ خودتون رو در کشورهای عراق و سوریه و لبنان و یمن و بقیه کشورها زیاد کنید. و واقعا یک خلأ رسپان دادن به جمهوری اسلامی بود. تصور اینها از این که اقدامی نمیشه از طرف آمریکا، به حساب پرزیدنت آمریکا رو که دلش نمیخواست در این جریان این بار بشه، مجبور کرد این کارو بکنه. و این به زبان به حساب خشم میگه جمهوری اسلامی میدونه و میفهمه، زبان زور میفهمه، عمل کرد. و من فکر میکنم جمهوری اسلامی انتظار بزرگی نمیشه از عکس عملش داشت، برای که میبینیم که نمیدونم بن لادن کشتن عکس عمل بزرگی نبود، البغدادی کشتن عکس عمل ایران بزرگی نبود. من فکر میکنم جمهوری اسلامی درسش رو گرفت، تا یک حد آروم میکنه رفتار جمهوری اسلامی رو در آینده، ولی بزرگترین مشکل رو در عراق ایجاد میکنه که بین میلیون و طرفداران جمهوری اسلامی باید یک خط کشی بشه و نهایتاً مرز قدرت در اونجا تشخیص داده بشه، بلا جنگ آینده در عراق شروع میشه.
نظر شما با صحبت‌های آقای انواری چطوره؟ آیا فکر میکنید که همه چی تمام بشه مثل کشته شدن بن لادن؟
بستگی به واکنش‌های دو طرف داره. ایران امروز آقای ظریف و آقای فدوی جانشین فرمانده سپاه اعلام موضع کردن. آقای فدوی گفته پیام آمریکایی‌ها اینه که تلویحی گفته که شما اقدام نکنید که مسئله بالاتر نگیره. بستگی داره که در این مرحله طرفین چه کاری انجام بدن، ولی این نکته رو میشه گفت که این خطر وجود داره در منطقه. اگر تنش بین ایران و آمریکا که الان به درگیری موردی محدود رسیده، فراتر از این بره، تبدیل به یک پینگ پونگی از اقدامات نظامی علیه همدیگه بشه و جنگ کامل صورت بگیره. به دو دلیل جنگ بسیار گسترده خواهد بود و بسیار مخرب. یک دلیلش اینه که 40 سال فنر چالش‌های ایران و آمریکا همینجوری داره میره پایین، فشرده میشه و انرژی زیادی توش ذخیره شده و اگر این دو بازیگر بعد از 40 سال چالش جنگ بکنن، یه دفعه این فنر آزاد میشه و مخرب خواهد بود. دوم اینه که هر دو بازیگر در سطح منطقه‌ای بازیگرای متحدی دارن که اونها هم وارد این خواهند شد، وارد جنگ بسیار مخرب خواهد شد و خیلی ها امیدوارن که چنین اتفاقی نیفته، چون اگر چنین اتفاقی بیفته مردم آسیب اصلی رو ازش میبینن. ضمن اینه که در مورد ایران خیلی ها تحلیلگرا معتقدن که باید شما قدرت تحمل آسیب رو هم ببینید. ممکنه شما برید یه ناو آمریکایی رو حد اکثر بتونید غرق بکنید اگر بشه تازه، ولی آمریکایی‌ها چه بلایی سر شما خواهند آورد؟ یعنی در یک بمباران شدید، موشک باران شدید، شما ممکنه یک ضرباتی رو وارد بکنید ولی کشور زیر ساختاش هجوم شه. همیشه این نگرانی در بین کارشناسای ایرانی بوده که در یک جنگ احتمالی با آمریکا ممکنه ضربات محدود تبلیغاتی با آمریکا وارد بشه ولی ویرانی که در کشور اتفاق خواهد افتاد، حدود 20-30 سال بعد از جنگ هرچی که سرمایه گذاری شده در ایران و در نقاط خاصی هم سرمایه گذاری شده، همه اینا صفر خواهد شد و زیربناهای توسعه کشور که همین اقتصاد نیمبند کشور روش سواره، این رو ممکنه آسیب جدی بزنه. بین دو چیز همیشه باید تفاوت قائل شد. اینی که هر کشوری موقعی که میاد اقدام و واکنش نشون میده بر اساس منافع خودش، و اینی که منافع مردم و ایران و ایرانیا چیه در واقع.
بله، با سپاس از مرتضی انباری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، و مرد ویسی، همکارم در رادیو فردا. اما کشته شدن قاسم سلیمانی، کسی که از او به عنوان تأثیرگذارترین مهره نظامی جمهوری اسلامی ایران یاد می شود، تا کنون واکنش های بسیاری در ایران، منطقه و جهان به دنبال داشته. طیفی از ابراز تأسف تا ابراز خوشنودی، عمدتاً اما ابراز نگرانی از بالا گرفتن خشونت ها. الیا جزایری نگاهی کرده به این واکنش ها.
از ساعت‌های اولیه انتشار خبر کشته شدن فرمانده نیروی قدس سپاه، تلویزیون رسمی و خبرگزاری‌های ایران با انتشار تصاویری گزارش دادند که مردم در سوگ این فرمانده سرشناس به خیابان‌ها آمده‌اند. در مقابل برخی هم در شبکه‌های مجازی تصاویری از شادی و پایکوبی به همین مناسبت منتشر کردند.
خوشحالی خانواده ما بعد از به هلاکت رسیدن تروریست قاسم سلیمانی.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به دیدار خانواده آقای سلیمانی رفت.
انجام وظیفه در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت.
او پیش از این آمریکا را تهدید به انتقامی سخت کرده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران کشتن قاسم سلیمانی را اشتباه استراتژیک آمریکا توصیف کرد و از پیام واشنگتن به تهران خبر داد.
بله، خب سوئیسیا به عنوان حافظ منافع آمریکا مطالبی رو منعکس میکنن، یک پیام بسیار نابخردانه ای از سوی آمریکایی ها امروز آوردند و امروز بعد از ظهر هم جواب قاطعی رو دریافت کردند. امروز دو بار سفیر سوئیس به وزارت خارجه احضار شد، صبح برای در واقع اعتراض و محکوم کردن اقدام آمریکا و اعلام مسئولیت آمریکا برای عواقبش، و بعد از ظهر برای دریافت پاسخ مکتوب و مناسب و بسیار محکم به نامه گستاخانه ای که امروز صبح.
شورای عالی امنیت ملی ایران هم پس از جلسه ای طولانی از اخذ تصمیم های مقتضی خبر داد. اما در عراق پس از انتشار خبر کشتن قاسم سلیمانی، گروهی از معترضان به جشن و پایکوبی پرداختند.
حبت شهدا اللي راحت دم الشهداء والضحايا والشهداء العراقيين كلهم طلعت اليوم.
برهم صالح رئیس جمهوری عراق اما ضمن محکوم کردن اقدام آمریکا خواستار خیشتنداری همه طرف ها شد. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق هم حمله آمریکا را تجاوزی به تمامیت ارضی عراق توصیف کرد که می تواند به جنگی ویرانگر در عراق، منطقه و جهان بیانجامد. آیت الله علی سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق هم خواستار خیشتنداری شد.
این رویدادها و غیر از آن نشان می‌دهد که کشور در آستانه وضعیت بسیار دشواری است. از همه طرف‌های زیرفت می‌خواهیم ضمن خیشتنداری رفتاری حکیمانه داشته باشند.
مقتدا صدر رهبر جریان صدر عراق هم ضمن محکوم کردن حمله آمریکا اعلام کرد که به نیروهای مسلح تحت امرش دستور آماده باش داده است. این در حالی است که دیگر گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران هم وعده انتقام از آمریکا دادند. این چیزی است که در بیانیه حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم مطرح شده. او همچنین تأکید کرده که راه قاسم سلیمانی ادامه خواهد یافت. در نوار غزه حماس کشته شدن قاسم سلیمانی را محکوم کرد. هواداران این گروه هم در خیابان سوگواری کردند. اما اسرائیل از اقدام آمریکا استقبال کرد.
همونطور که اسرائیل حق دفاع از خود را دارد، آمریکا هم همین حق را دارد. قاسم سلیمانی مسئول مرگ بسیاری از شهروندان آمریکایی و دیگر افراد بیگناه است. حالا هم داشته برای حملات اینچنینی برنامه‌ریزی می‌کرده. پرزیدنت ترامپ به خاطر این اقدام سریع، قوی و قاطع شایسته بهترین ستایش است. اسرائیل در نبرد عادلانه برای صلح، امنیت و دفاع از خود در کنار آمریکا می‌ایستد.
روسیه به ایران به خاطر کشته شدن قاسم سلیمانی تسلیت گفت و اقدام آمریکا در قتل او را مایه نگرانی خواند. بریتانیا خواستار فرو نشاندن تنش‌ها شد. فرانسه درباره احتمال افزایش تنش‌ها هشدار داد. عربستان سعودی خواستار خیشتنداری و پایبندی جامعه جهانی به مسئولیت‌هایش شد و امارات متحده عربی خواستار تعاملی عاقلانه و به دور از انفعال با تحولات شد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
گزارش ایلیا رو دیدیم، همراه هستیم با محسن میلانی و فرشته پزشک، هر دو تحلیلگر امور بین الملل و هر دو میهمان از آمریکا. آقای میلانی، با این سوال و با شما شروع میکنم. ایران به شورای امنیت سازمان ملل نامه نوشته و دفاع و هر گونه اقدام ضروری رو حق طبیعی خودشون است. گزینه های ایران برای دفاع از خودش چیه؟
به نظر میرسه که نماینده ایران، سفیر ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرده که از اونجایی که کشتن آقای معذرت میخوام، من اونجا صدا داره قطع میشه. صدای منو میشنوید؟
بله، صدای شما رو داریم. بله، کشته شدن آقای قاسم سلیمانی.
بله، معذرت میخوام.
خواهش.
کشتن آقای قاسم سلیمانی یک عملیات نظامی بوده. ایران حق داره که جواب این رو با عملیات نظامی بده. و این نامه هم در حقیقت میشه گفت که به همین خاطر نوشته شده که ایران این حق رو داره که خودش دفاع بکنه. مسئله اینه که از بعد از جنگ آمریکا در عراق از سال 2003 سیاست ایران، یعنی در حقیقت راهبرد ایران در رابطه با آمریکا، این بوده که رویارویی نظامی با آمریکا نداشته باشه و اگر هم میخواد با آمریکا مبارزه کنه، از طرف گروه‌هایی که طرفدار ایران هستن این کار رو انجام بده. اگر صحبتی که سفیر ایران در سازمان ملل متحد نامه‌ای که نوشته درست باشه، این به معنی این که ایران وارد یک مرحله جدیدی شده، یعنی در حقیقت میشه گفت که خاورمیانه وارد مرحله جدید شده و ما شاهد مبارزات مستقیم، حملات مستقیم ایران به علیه آمریکا و همچنین حملات مستقیم آمریکا علیه ایران خواهیم شد که این میتونه شروع یک جنگ کلی در منطقه باشه که به نظر من به ضرر ایران در خواهد آمد.
خانم پزشک، آقای میلانی معتقدند که خاورمیانه وارد مرحله جدیدی شده. فکر می‌کنید چقدر ایالات متحده ارزیابیش از واکنش ایران واقع‌گرایانه بود که این کار اتفاق افتاد؟
خب هم به طور تاریخی اگر بخوایم به گذشته ایالات متحده و نحوه تصمیم گیری و ارزیابیشون از واکنش ها در خاورمیانه نگاه بکنیم در دو دهه اخیر، میبینیم که تصمیم های اشتباه بسیاری گرفتن و ارزیابی هایی کردن که خیلی دقیق نبوده و واکنش هایی که فکر میکردن رو نداشته، از افغانستان و جنگ با طالبان گرفته تا عراق و بعد از اون هم در مورد ایران خروج از برجام. این موضوع در مورد دولت آقای ترامپ خیلی بیشتر صادق هستش که تمام اون پروسه ها و روند های بروکراتیک که به تصمیم گیری کمک میکنه در این دولت به نظر میاد کاملا از بین رفته و خبرهایی که همین چند ساعت گذشته هم روزنامه LA تایمز و هم واشنگتن پست منتشر کردن از اینکه چه شد که آقای ترامپ تصمیم گرفت که به انتخاب بکنه که قاسم سلیمانی رو ترور بکنه خیلی باور نکردنیه. یعنی به نظر میاد که یه گزارش یه پرزنتیشنی داشتن برای آقای ترامپ از طرف پنتاگون رفته بودن و یکی از خطاهای این بوده که میشه آقای قاسم سلیمانی رو از بین برد و انتظارشون نداشتن که آقای ترامپ این گزینه رو انتخاب بکنه، ولی این کار رو کرده به دلیل اینکه ناراحت بود از اتفاقی که در مورد سفارت افتاده بوده و با بنغازی مقایسه می‌کرده و مسئله آقای اوباما بوده که تمام مسائل آقای ترامپ برمی‌گرده که خودش رو مقایسه می‌کنه با آقای ترامپ. بنابراین فرآیند تصمیم گیری به نظر نمیاد خیلی دقیق بوده باشه، اینکه خب اگر ما این کار رو بکنیم پاسخ ایران چه خواهد بود و بهترین گزینه چیه، آیا ما می‌خوایم تنش رو از یه لولی بالاتر ببریم یا نبریم. به نظر میاد برمی‌گرده به اینکه آقای ترامپ خودش رو می‌خواد متفاوت با آقای اوباما نشون بده و کسانی که الان در کنارش هستن و بهش دسترسی دارن از جمله آقای لینزی گرام که سناتوری هست که بهش نزدیک است و اتفاقا در فلوریدا مارلاگو بوده موقعی که داشتن بریف میکردن آقای ترامپ رو، اینها همه موافق حمله نظامی به ایران هستن و مشاورانش هم تندروهای هستن که علیه ایران اقدام نظامی رو ترجیح میدن. ولی فارغ از اینها به نظر میاد که گزارشی که نوشته شده بود در واشنگتن پست و LA تایمز هست که پنتاگون متعجب شده از انتخاب آقای ترامپ و باید تلاش زیادی میکردن تا بتونن این عملیات رو پیاده بکنن و خب عواقبش رو هم میدونن که احتمالش هست که جدی باشه و حتی بالاتر. بنابراین ارزیابی این که یک نفر کشته شده و بعدش حرکتی انجام بشه که احتمالش هست امریکایی بیشتری کشته بشن، من نمیدونم که چقدر میشه گفت که این ارزیابی واقع‌گرایانه بوده.
آقای میلانی من میخوام این نکته را از شما هم بپرسم که خانم پزشک اشاره کردن بهش، گفتن آمریکا بی‌دقتی کرده در این عمل. من میخوام ببینم آیا این درسته یا اینکه آقای ترامپ خودشون اعلام کردن که پیشتر باید قاسم سلیمانی کشته میشد. به نظر شما کدوم از اینها درسته؟
یک نکته که خیلی مهمه اینه که دولت آمریکا اعلام کرده که علتی که اینها حمله کردن و اتفاقاتی افتاد به خاطر این بوده که قاسم سلیمانی از قرار معلوم به گفته آمریکا برنامه داشته یک سری حملاتی به کارمندای آمریکا، به سربازهای آمریکایی در منطقه داشته باشه. من تا زمانی که شواهد این رو ندیدم قضاوتی روش نمیتونم بکنم، اما یک نکته رو من میخوام بهش اشاره کنم و اینه که صحبت مهمان محترم شما خانم در رابطه با اینکه گزارش LA تایمز و واشنگتن پست در رابطه با اینکه چرا آقای ترامپ این تصمیم رو گرفته من بهش اشاره کنم و اینه که شاید حرفایی که لس آنجلس تایمز و واشنگتن پست میزنن درسته، اما یه مطلب دیگه هم من باید بهش اضافه کنم و اینه که مسئله استیضاح آقای ترامپ مسئله بسیار مهمیه برای ایشون. این استیضاح که کامل شد در طرف مجلس نمایندگان آمریکا به زودی به سنا خواهد رفت و سنا بحث و گفتگو در رابطه با استیضاح خواهد کرد و این به نظر میرسه که با در نظر گرفتن کارهایی که آقای ترامپ قبلا کرده شاید یک دلیلش این باشه که با مطرح کردن خطر ایران این مقداری توجه بیشتر به ایران داده بشه و توجه کمتری به استیضاح ایشون در سنای آمریکا داده شه.
خانم پزشکی سوال از شما دارم که از نگاه شما این اقدامات آمریکا چقدر پرونده استیضاح رو میتونه تحت تاثیر قرار بده؟
حقیقتش رو بخواهیم، من خیلی مطمئن نیستم که آقای ترامپ انگیزش این بوده باشه که بخواد پرونده استیضاح رو تحت تاثیر قرار بده. به دو دلیل، یکی اینکه خب در سنا و با وضعیتی که فعلا سنا داره که 53 سناتور جمهوری خواه هستن و رئیس سنا آقای میچ مکونل که جمهوری خواه هست گفته که حتی حاضر نیست شهادت داشته باشن در دادگاهی که در سنا قرار برگزار بشه و عملا به نظر میاد یک پرونده بسته شده است و اونجا این استیضاح رأی نخواهد آورد و آقای ترامپ به احتمال خیلی زیاد تبرئه میشه و سر جای خودش باقی میمونه. و خب از الان تا زمان انتخابات نزدیک 10 ماه بیشتر ما فاصله داریم، نوامبر سال 2020 هستش و این چیزی نیستش، انقدر سرعت تحولات زیاده که من به نظرم نمیاد که این دلیل مهمی بوده باشه برای آقای ترامپ، گرچه که قبلا خودش در سال 2011 در توییتر زمانی که آقای اوباما با ایران وارد تنش شده بود و شرایط تنش زا بود نوشته بود که آقای اوباما برای اینکه در انتخابات پیروز بشه وارد جنگ با ایران خواهد شد. ولی من با همه اینها فکر میکنم شاید بیشترین دلیل، شاید بیشتر از استیضاح، مسئله مقایسه هست که با آقای ترامپ داره. تکرار مسئله بنغازی رو توی توییت هاش هم اشاره کرده بود که برخورد من اصلا قابل مقایسه با برخورد اوباما در مورد مسئله افتضاح بنغازی نبوده و با توجه به کسانی که در اطرافش قرار دارن و همونطوری که گفتم احتمالاً این پروسه تصمیم گیری که پروسه بوروکراتیک رعایت نمیشه، که خب اگر یک نفر الان اونجا کشته شده و اگر حمله به سفارت آمریکا انجام شده و این باعث شده که شما یه همچین حمله رو انجام بدین و سوء قصدی رو انجام بدین، خب اگر قرار باشه آمریکایی بیشتری کشته بشن اون این چه راه حلی میتونه باشه؟ من فکر نمی کنم که مسئله استیضاح اونقدری تاثیرگذار باشه. فکر می کنم مثلا شخصیتی آقای ترامپ و اون علاقش به تصمیم گیری آنی هستش.
آقای میرانی، سوال آخر میخوام از شما بپرسم، خیلی کوتاه در حد 1 دقیقه، میخوام ببینم که آیا این عملیات برای ترامپ موفقیت دراز مدت به حساب میاد؟
این بستگی کامل داره به اینکه عکس العمل ایران چه خواهد بود و اینکه آیا ایران و آمریکا وارد رویارویی نظامی خواهند شد یا نه. در نظر داشته باشید یکی از دلایل مهمی که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ انتخابات رو برد به خاطر این بود که مدت‌ها صحبت از این می‌کرد که جنگ‌های آمریکا در افغانستان و عراق و حتی سوریه بی‌ثمر بوده، بیلیون‌ها دلار خرج شده و ایشون سعی خواهد کرد که سربازهای آمریکایی رو برگردونه به آمریکا و اگر وارد جنگی با ایران بشه، این جنگ با ایران خیلی طولانی‌تر، خیلی پرخرج‌تر از جنگ عراق و افغانستان و سوریه خواهد.
بله، همراه بودیم با محسن میرانی و فرش پزشک، هر دو تحلیلگر امور بین الملل. اما روز گذشته و تنها پس از چند ساعت از انتشار خبر کشته شدن قاسم سلیمانی در بغداد، رهبر جمهوری اسلامی فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران را منصوب کرد، اسماعیل قاآنی. او پیشتر عهده‌دار سمت جانشین فرمانده این نیرو بود، اما حالا قرار است در رأس آن قرار گیرد. او کیست و چه سابقه‌ای دارد؟ مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
اون روز رفتن توی سوریه و پذیرفتن مسئولیت،
چند ساعتی بیشتر از انتشار خبر کشته شدن قاسم سلیمانی نگذشته بود که رهبر جمهوری اسلامی فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران را منصوب کرد. اسماعیل قاآنی سردار 62 ساله سپاه و از یاران قدیمی قاسم سلیمانی. طبق نوشته خبرگزاری تسنیم، سابقه دوستی و همکاری قاآنی و سلیمانی به سال 61 و حضور در مناطق عملیاتی جنگ ایران و عراق باز می‌گردد. او که زاده مشهد است، اواخر سال 58 به عضویت سپاه پاسداران درآمد و بعد از طی دوره‌های آموزشی در مرکز آموزش سپاه به عنوان کادر مشغول به فعالیت شد. سپس همزمان با درگیری‌های کردستان در اواسط سال 1359 به این منطقه رفت. آقای قاآنی در طول 8 سال جنگ ایران و عراق در سمت‌های مختلف سپاه پاسداران فعالیت کرد و از جمله فرماندهی تیپ امام رضا و فرماندهی لشکر 5 نصر را بر عهده گرفت.
یا رب العالمین،
پس از پایان جنگ و در سال 67 به مشهد بازگشت و مدتی به عنوان قائم مقام واحد 8 عملیاتی نیروی زمینی سپاه پاسداران مشغول به کار شد. این فرمانده جنگ سپس به نیروی قدس سپاه پیوست و از سال 86 به عنوان جانشین فرمانده نیرو منصوب شد. البته پیش از آن و برای مدت کوتاهی بین سالهای 85 و 86 در سمت معاون حفاظت اطلاعات ستاد مشترک سپاه فعالیت کرد. اسماعیل قانی نیز مانند قاسم سلیمانی به داشتن مواضع تند علیه دولت اسرائیل شهرت دارد و در جریان جنگ سوریه از فرماندهان مهم و فعال جمهوری اسلامی محسوب می‌شد.
چهره‌های آلوده کثیفشون رو
او در عرصه سیاست داخلی برخلاف قاسم سلیمانی که عموماً از موضع‌گیری صریح درباره رویدادهای سیاسی پرهیز داشت، از اعلام مواضع سیاسیش ابایی نداشته است. اسماعیل قانی از جمله 24 فرمانده سپاه بود که در جریان حمله به کوی دانشگاه و حوادث تیر ماه 78 در نامه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت ایران به او هشدار دادند و نوشتند کاسه صبرمان به پایان رسیده و تحمل بیش از آن را در صورت عدم رسیدگی بر خود جایز نمی‌دانیم. نامه‌ای که از آن تعبیر تهدید به کودتا شد. در سالهای بحران سوریه و در حالی که نیروی قدس سپاه تنها با یک نام و آن هم قاسم سلیمانی شناخته می شد، سفر غیر مترقبه بشار اسد رئیس جمهوری این کشور به تهران باعث شد تا نام یک فرمانده دیگر نیز به رسانه ها کشیده شود. قانی اسفند 97 و در جریان این سفر ناگهانی که بدون اطلاع دولت ایران و با هماهنگی قاسم سلیمانی انجام شد، در اظهار نظری جنجالی به رسانه ها گفت آنها که باید بدانند از سفر رئیس جمهوری سوریه به ایران خبر داشتند و آنهایی که نباید نمی‌دانستند. این مرد همکنون جانشین یکی از استراتژیک ترین فرماندهان جمهوری اسلامی در طول 4 دهه گذشته شده است. او فرمانده نیرویی شده که اصلی ترین بازیگر سیاست خارجی ایران در منطقه طی این سالها بوده. آیا نیروی قدس سپاه بدون سلیمانی هم میتواند توقعات رهبر جمهوری اسلامی را در اجرای سیاست‌های او در خاورمیانه برآورده کند؟ آینده این نکته را مشخص خواهد کرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
در ادامه مرساد برجدی، تحلیلگر امور بین الملل همراه ماست. آقای برجدی، منطق و دلایل آمریکا برای این حملات چه بود از نگاه شما؟
عرض کنم که خب پرزیدنت ترامپ و آقای پامپئو اعلام کردن که این برای جلوگیری از اقدامات تروریستی دیگر بر ضد نیروها و منافع امریکا در عراق بوده. واقعیتش این است که اون رو به عنوان یک عمل پیشگیرانه مطرح کردن، اما تا به حال که هیچ گونه شواهدی برای تایید حرفشون رو به عرصه عمومی ندادن. ببینید، فکر میکنم که اگر ما واقعا فقط یک بحث حقوقی بخوایم نگاه بکنیم، دلایل امریکا برای کشتن آقای سلیمانی آنچنان دلایل محکمه پسندی از دیدگاه حقوق بین الملل نیست. واقعیتش این است که امریکا دلیل حضور خودش رو در عراق مبارزه با داعش اعلام کرده و خب آقای سلیمانی کسی بوده که با نیروهای داعش مبارزه کرده. این یک مسئله. دوم این که دولت عراق به خصوص نخست وزیر اونها گفتن که ما در جریان این مسئله قرار نگرفته بودیم و این رو یک نقض حاکمیت ملی عراق دونستن، مسئله‌ای که عراقی‌ها راجع به اون بسیار بسیار حساس هستن. این استدلالم که با کشتن آقای سلیمانی عرض کنم حملات پیشگیرانه کردیم، به نظر من آنچنان قانع کننده نیست، از این بابت که خب سپاه قدس یک سازمان هست، یک لشکر یک نفرهی که توسط یک سوپرمن داره به صورت فعالیت میکرده که نبوده. با وجود تمام تبلیغاتی که جمهوری اسلامی کرده، ایشون هم یک فرد رهبر نظامی بوده. و بالاخره اگر این استدلال رو با این منطق بپذیریم که قرار بوده حرکتی بازدارنده باشه، که به نظر میاد که تمام شواهد دال بر این هست که دقیقا برعکس این خواهد بود، یعنی ایرانی ها تعبیرشون این بوده که این عمل یک عمل نامتوازن بوده با آن چیزی که در واقعه سفارت صورت گرفته و حالا ما باید منتظر پاسخ ایران باشیم.
به پاسخ ایران اشاره کردید. مقامات ایران بارها تکرار کردن که انتقام سختی از آمریکا خواهند گرفت. این عکس العمل از نگاه شما چه خواهد بود؟ به عبارتی ایران اصولا چه گزینه‌هایی داره؟
کرد. ببین من فکر می‌کنم گزینه‌های ایران به دو بخش تقسیم میشه. یکی بخش گزینه‌های غیر نظامی هست و یکی مسئله نظامی است. در عرصه غیر نظامی به نظر من ما شاهد این خواهیم بود که ایران شروع خواهد کرد به غنی‌سازی اورانیوم که به معنی واقعا پایان یافتن برجام هست، چون اروپایی‌ها هم اون رو نخواهند پذیرفت و این خلاصه به خاتمه خواهد رسید و اون وقت ایران با این مسئله روبرو است که آیا میخواد از معاهده خلع سلاح‌های هسته‌ای هم به عنوان قدم بعدی رو انجام بده یا نه. این یک مسئله. حملات سایبری، بیرون رفتن و نپذیرفتن این معاهده FATF فکر می‌کنم بخش دیگر از این پاسخ غیر نظامی ایران است. اما در عرصه نظامی، چون ببینین یک فرمانده نظامی ترور شده، منطقش این هست که ایران هم مقابله مثل این شکلی بکنه، یعنی یک مقام بلند پایه امریکا رو هدف قرار بده. حالا این میتونه یک فرمانده نظامی باشه یا میتونن افرادی مانند سفیر یا فرستاده ویژه، به هر حال از این کلاس افراد مهم سیاسی مورد هدف قرار بگیرن. به علاوه فکر میکنم که نیروهای طرفدار ایران و یا حتی خود دولت ایران میتونه افراد و منافع امریکا رو در سطح پایین تر هم هدف قرار بگیرن. برای مثال فکر کنین امروزه در عراق بیش از 5000 سرباز امریکایی هستن. خب تک تک این افراد امروزه میتونن یک هدف باشن برای کشتن، برای به گروگان گرفته شدن و مسائلی مانند این. مهندسین نفتی که در منطقه کار میکنن به همین شکل. بنابراین دولت ایران با کمبود هدف امروزه روبرو نیست. فکر میکنم آنچه که ما باید مد نظر داشته باشیم این است که چه زمانی تصمیم خواهند گرفت که پاسخ بدن. در این که پاسخ خواهند داد من هیچ شکی ندارم، چون ببینین آقای خامنه‌ای بر این باور هستند که پاسخ ندادن یعنی ضعف و ایشون در این شرایط فعلی فکر نمیکنند که یک چنین عملی، به خصوص با در نظر گرفتن اهمیتی که شخص آقای سلیمانی هم برای ایشون داشته، کار مناسبی باشه. بنابراین پاسخ خواهند داد، زمانش رو احتمالاً زمانی خواهند گذاشت که فکر بکنن سطح آمادگی نیروهای امریکایی پایین اومده و بنابراین ضربه پذیری اونها بالا رفته، یا میتونن با این محاسبه برن جلو که به زمان انتخابات امریکا که نزدیک میشیم، برای مثال یک ماه قبل از انتخابات به عملی دست بزنن که بتونه انتخابات رو تحت شعار قرار بده.
به انتخابات آمریکا اشاره کردین. خیلی کوتاه میخوام بدونم که آقای ترامپ در مورد ایران فکرهایی که داشت، فکر میکنین به نتیجه رسید در مورد ایران یا نه با این عملی که اتفاق افتاد؟
حقیقتا من باور ندارم که دولت آقای ترامپ فکر استراتژیک کرده در رابطه با ایران. این مثل یک بازی شطرنج هست که شما قدم اول رو برداشتین، مهره سربازتون رو حرکت دادین، ولی هنوز مشخص نیست که مهره‌های دیگه و طرف مقابل قراره چه نقشی رو بازی بکنن. من در این دو سه سال گذشته از دولت آقای ترامپ یک سیاست منسجمی در رابطه با ایران ندیدم که حالا قانع بشم که این کشتن آقای سلیمانی قدمی بوده در راستای ادامه اون سیاست.
مرزاده بورجردی بود، تحلیلگر امور بین الملل. یکی از ویژگی‌های نیروهای برون‌مرزی ایران در برگیرندگی و تحت نفوذ داشتن شبکه گسترده‌ای از گروه‌های شبه نظامی عمدتاً شیعه در کشورهای مختلف منطقه است. جمهوری اسلامی با پیگیری سیاست راهبردی عمق استراتژیک همواره از حمایت و هزینه کردن برای این قبیل گروه‌ها دفاع کرده. کامبیز کراماتی بر اساس تحقیق تازه بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها نگاه کرده به تعدادی از این گروه‌های شبه نظامی، گروه‌هایی که حالا ممکن است با هدف انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی به دنبال ضربه زدن به منافع آمریکا و متحدانش در منطقه باشند.
غلطی کردید که امروز برای ما خط نشان میکشید.
شاید حزب الله لبنان را بتوان شناخته شده ترین و قدیمی ترین گروه تحت حمایت ایران و سپاه قدس دانست. اما طی سالهای اخیر سپاه قدس با رهبری قاسم سلیمانی توانسته بود چتر حمایتی خود را گسترش داده و ده‌ها گروه کمتر شناخته شده با توان نظامی، تسلیحاتی و نفراتی مختلف را به شبکه بازوهای عملیاتی خود در منطقه و حتی فراتر از آن بیفزاید. گروه‌هایی که مهمترینشان عمدتاً در سوریه و عراق و گاه یمن و بحرین فعالند، مثل کتایب حزب الله، گروهی که حمله هفته پیش آمریکا به تعدادی از پایگاه‌هایش منجر به هجوم طرفداران خشمگین هشت شبی به سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد شد. حادثه‌ای که به نظر می‌رسد زمینه‌ساز عملیات دو شب پیش و هدف قرار دادن قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس فرمانده همین گروه شد. این گروه با حدود 10,000 نفر نیرو از بزرگترین گروه‌ها به شمار نمی‌آید، اما به دلیل ارتباط تنگاتنگ فرمانده‌اش با قاسم سلیمانی و تبعیت محض او از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اهمیت زیادی دارد.
آمریکایی‌ها منطقی باشن، بفهمن که منطقی نیستن.
با در اختیار داشتن تیپ 45 هشت شبی و تجهیزات نظامی و ترابری ساخت ایران، روسیه و حتی هاموی‌های آمریکایی در سراسر عراق و همینطور دمشق و حلب سوریه فعال است. این گروه که متهم است در جریان جنگ با داعش تعداد زیادی از شهروندان سنی مذهب را به قتل رسانده، در سال 2003 پایه‌گذاری شد و از اولین گروه‌های شبه نظامی عراقی بود که به سوریه نیرو اعزام کرد. اصحاب اهل الحق گروهی دیگر تحت حمایت تهران به رهبری قیس الخزعلی روحانی 45 ساله‌ای که از زمان شکل‌گیری این گروه در سال 2007 رهبری آن را بر عهده داشته. او هم یکی از افرادی است که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در آخرین روز سال 2019 از آنها برای دست داشتن در حمله به سفارت آمریکا نام برد. با در اختیار داشتن حدود 10,000 نیرو و تجهیزاتی مشابه تسلیحات کتائب، به دست داشتن در ترورهای سیاسی، آزارهای فرقه‌ای و کشتن دست کم 109 شهروند سنی در سال 2014 متهم است. این گروه نقش مهمی در استخدام عراقی‌ها برای اعزام به سوریه داشته و شاخه سیاسیش از صادقون یک کرسی پارلمان عراق را در اختیار دارد. و به اسم شهدا سازمان و سپاه بدر یکی از قدیمی ترین و سازمان یافته ترین گروه های متحد ایران در عراق با حدود 40 سال سابقه است. این گروه در طول جنگ ایران و عراق از سوی سپاه پاسداران ایران و با اتکا به شیعیان عراقی شکل گرفت و پس از سقوط صدام حسین به عراق نقل مکان کرد. گفته می شود حدود 20,000 نفر نیرو دارد و علاوه بر تجهیزات سبک و نیمه سنگین ساخت ایران و روسیه، به تانک های اموان آبرامز آمریکایی هم دست یافته. رهبری این گروه بر عهده هادی آمری است، فردی که او هم به دست داشتن در حمله به سفارت آمریکا متهم است و حالا از او به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی جانشینی ابو مهدی المهندس فرمانده پیشین کتائب حزب الله نام برده می شود. این گروه تا سال 2012 شاخه نظامی شورای عالی اسلامی عراق محسوب می‌شد، اما پس از جدایی به عنوان حزبی مستقل 20 کرسی پارلمان را به خود اختصاص داد. هادی آمری با نام بردن از قاسم سلیمانی به عنوان عزیزترین دوستش آیت الله خامنه‌ای را نه رهبر ایرانی‌ها بلکه رهبر همه امت اسلام خوانده بود. این گروه که بیش از 1500 جنگجو را به سوریه اعزام کرده و در بازپس گرفتن بخش‌های زیادی از عراق از داعش مشارکت داشته هم، به شکنجه و قتل هزاران عراقی سنی مذهب متهم است، به خصوص با حضور و نفوذی که در نیروهای رسمی کشور از جمله پلیس دارد.
هدف نهایی اون روح سفید بلند روبروه که بلندی های جولان و دست اسرائیله.
لشکر فاطمیون متشکل از جنگجویان شیعه افغان که در سال 2013 تأسیس شد. گفته می شود از میان پناهجویان افغان ساکن ایران، جوانان و گاه حتی نوجوانانی 13 ساله را به خدمت گرفته و پس از حدود تنها یک ماه آموزش به سوریه اعزام می کند. این لشکر حدوداً 15,000 نفری عمدتاً در حلب و دیر الزور فعال بوده و بین 800 تا 2,000 کشته داده.
ما واقعاً عاشق مبارزه با این ترسوهاییم.
حرکت حزب الله نجبا در سال 2013 به رهبری اکرم الکعبی شکل گرفت. گفته می شود حدود 10,000 نیرو دارد و مدعی است حدود 3,000 جنگجو به سوریه اعزام کرده. عمده فعالیت این گروه در سوریه و در اطراف حلب و دیر الزور متمرکز بوده. اکرم الکعبی رهبر گروه در سال 2015 عکسی از خود در کنار قاسم سلیمانی منتشر کرد که ظاهرا در نزدیکی حلب گرفته شده بود. این گروه که صراحتاً از سرسپردگیش به رهبران ایران میگوید، از سوی سازمان ملل به کشتن دست کم 60 غیرنظامی در حلب متهم است. کبی از سال 2008 در فهرست تروریستی آمریکاست، موضوعی که خود گفته به آن مفتخر است. او پیشتر از رهبران ارشد اصحاب اهل حق بود. کتائب امام علی در سال 2014 شکل گرفت و کمتر از 10,000 نیرو دارد. رهبری این گروه بر عهده شبل زیدی است که تصاویر زیادی در کنار قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس دارد. او تا سال 2010 از فرماندهان جیش مهدی به رهبری مقتدی سعد بود. این گروه و به خصوص یکی از جنجالی ترین چهرهایش ملقب به ابو اسرائیل به زنده زنده سوزاندن یک اسیر داعش و بی احترامی به جسدش متهمند. و در نهایت گروه های کوچکتری همچون لشکر زینبیون، لواء الباقر، لواء سید رقیه و قوات الامام رضا که مجموعاً کمتر از 10,000 نفر نیرو داشته و عمدتاً در سوریه مستقر و عملیاتی هستند. این گروه ها همگی در سالهای 2013 و 2014 و همزمان با آغاز فعالیت داعش در سوریه شکل گرفتند.
گزارش کامیز کراماتی بود که با هم دیدیم. آرش آرامش هم روی ماست، کارشناس امنیت ملی. آقای آرامش، در گزارشی که دیدیم با هم به زیر شاخهای سپاه اشاره شد و حضور اونها در کشورهای مختلف، سود و زیان این شاخها برای سپاه پاسداران و البته ایران چیه؟
از اول انقلاب اسلامی هم این سپاه پاسداران یک شاخهی داشت برای نهضت‌های آزادی بخش، محمد منتظری که از رؤساش بود بعدا، و در اصل این یکی از خاصیت‌های دی‌ان‌ای سپاه هست، صدور انقلاب. به خاطر همین شاخه‌های برون‌مرزی که داره، به خصوص قدس، نیروی قدس تنها شاخه برون‌مرزی است، ولی در زیر شاخه قدس یا سپاه قدس شما شاخه‌های مختلفی دارید. عملاً کمک می‌کنن به صدور اون ایدئولوژی اسلامی انقلابی شیعی و هیچ ربطی به مثلا محافظت از تمامی ارض ایران نداره. اون رو ارتش سپاه پاسداران در اسمش هم ایران نداره، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به انقلاب از نظر اینها نیاز به صدور داره.
آقای آرامش، به هر حال قاسم سلیمانی نقش کلیدی در منطقه داشته و به نوعی سیاست‌های خارجی ایران در منطقه رو رهبری می‌کرده. با کشته شدن او چه چیزی در منطقه به خصوص عراق، لبنان و سوریه تغییر خواهد کرد؟
بزرگترین به قول معروف اینجا برای از دست دادن قاسم سلیمانی، بزرگترین ضربه تخصصی نظامی یا تخصصی عملیاتی نبوده، بلکه به نظر من اون کاریزمایشون، شخصیتش، اون محبوبیتی که داشت در بین این اقشار مستضعف، حالا به هر معنایی که اون هست، ولی اقشار انقلابی ضد آمریکایی در منطقه شیعیون و لبنان، به خصوص در عراق و سوریه. و فقط این مسئله، حالا آقای قاهانی الان شده سفیر قاهانی، شدن فرمانده سپاه، فرمانده نیروهای قدس، این به این دلیل است که قاهانی مثل سلیمانی یک سردار از لحاظ استراتژی و راهبردی و تاکتیک خوبی نباشه، نه، ولی اون عربی دانستنش، اون در زبان، در میدان بودنش، اون شخصیتی که براش حالا از طریق تبلیغات هم ساخته بودن، اون رو تبدیل کرده بود به یک شخصیتی که فقط نیروی نظامی نمی‌آورد، بلکه به اون قوای شیعه‌ام یا قوای مثلا طرفدار اسد هم روحیه هم می‌بخشه.
دونالد ترامپ گفته قاسم سلیمانی باید پیشتر کشته می‌شد و از نقش او در کشته شدن سربازان آمریکایی گفته. چرا پیشتر این اقدام رو آمریکا انجام نداده بود و چرا حالا این کار رو انجام داد؟
بعد از اشغال عراق یا آزادسازی عراق توسط نیروهای آمریکایی از سال 2003، از سال 2005 به این ور، این دو سال شما اینجا مکس بذارید، 2005 و 2012 در مناطق مختلف، در اقلیم کردستان و حتی در مناطق دیگه عربی، به خصوص مناطق عربی مثل کربلا، نجف، ارزم بزرگ شما، در مناطق مختلف بغداد، ایالات متحده فرصت داشت که یا سلیمانی رو بگیرد یا بکشد. در اربیل مثلا در سفارت ایران، کنسولگر ایران آدم رو گرفته بودن، سپاهی بودن، ولی مسئله کشتن یا گرفتن قاسم سلیمانی همیشه برای این بود که هزینه‌اش بیشتر از منفعتش. من می‌گم الان بخصوص کسی مثل آقای ترامپ، بنده هم از شاید بگم بزرگترین منتقدانش هستم در زبان فارسی و انگلیسی، نه انگلیسی در، ولی منظورم که فارسی، در هر صورت مسئله این هستش که یک کسی مثل حتی آقای ترامپ که این هم اشتباه می‌کنه، ولی به جای رسیده بود که اینا تصمیم گرفتن که شاید زنده موندن این به خاطر اینکه نقش عملیاتی و نقش کشی و ارزم به حضور شما تسلیحاتی و معنوی که داره برای نورها دیگه الان هزینه‌اش داره خیلی بیشتر میشه. پشتن اون و جانشینش هیچ وقت به خوبی اون نخواهد بود، به خاطر همین تصمیم گرفتن این کارو بکنن. دومی که فکر میکنم این فشار حداکثری که آقای ترامپ آورده شاید کار کرده یا نکرده، از اون طرف میخواد فشار مضاعف هم بیاره و به جمهوری اسلامی نشون بده که نگران نیست از کشیدن ماشه، به خاطر همین فکر نکنه که مثلا ایالات متحده نمیخواد دنبال جنگ بره اگر مجبور بشه.
فکر میکنین اقدام اخیر آمریکا باعث شده که خواست دونالد ترامپ در برابر ایران محقق بشه؟
فعلا نه، الان تنش ها بالاتر خواهد رفت. اگر خواست آقای ترامپ این هستش که ایران بیاد سر میز مذاکره بشینه، اون بحث جدایی است. اگر میخواد حکومت عوض بشه، اون بحث جدایی است. به خاطر ما اول باید ببینیم دقیقاً خواست آقای ترامپ چی هست. اگر میخواد تنش ها بره بالا، بله، ولی در مجموع اگر نگاه کنیم تنش ها رو از طرف بسیار زیادی هم حرکات و رفتار جمهوری اسلامی در منطقه است، نه فقط در منطقه بلکه در داخل و در منطقه. به خاطر همین حالا آقای ترامپ کلا موفق نبوده و از اون طرف هم متاسفانه چه در بحث فشار حداکثری، چه در بحث حملات نظامی هوایی و حتی زمینی، حتی زمینی نخواهد قریب به اتفاق، قریب به یقین و هوایی خواهد بود، ولی اینجا چه از لحاظ تحریم ها و چه از لحاظ حمله نظامی احتمالی بزرگترین بازنده اینجا مردم شهروندان ایران هستند، نه حکومت نه نظام به اونا ضربه میخوره، ولی شهروندان ایران هستند که به خاطر بلند بالا به قول بر پروازی های جمهوری اسلامی ضربه خورن.
آرش آرامش بود، کارشناس امنیت ملی از آمریکا. سپاس که همراه مجله ویژه صبحانه با خبر بودید. در ادامه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌های صبح امروز که متأثر از همین اخبار بود رو برای شما مرور میکنه. من رایه ملکی به شما بدرود میگم، شاد باشید و منم.
نگاه روزنامه‌های ایران امروز به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس شاخه برومندی سپاه پاسداران بیشتر یک نگاه تبلیغاتی هست. غریب به اتفاق روزنامه ها تر یا عکسی از چهره او رو در صفحه اول منتشر کردن و سعی کردن با برخی تیترهایی که حماسی هست مردم رو تشویق بکنن به شرکت در احتمالاً مراسم تشییع او. اما از جمله این روزنامه ها روزنامه کارگزاران هست که از نظر فکری بسیار با سپاه پاسداران به طور کلی دست کم در بخشی از سالهای پس از انقلاب اختلاف نظر داشته. حالا همین حزب کارگزاران سازندگی با عنوان خدا حافظ شهید زنده روزنامه نزدیک به اون تیتر اصلی خودش رو اختصاص داده به موضوع کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشته از قول علی خامنه‌ای که انتقام سختی در راه است. علاوه بر این خود حزب کارگزاران سازندگی هم بیانیه داده، گفته که باید راهبرد قاسم سلیمانی رو ادامه بدیم. اما روزنامه جوان که نزدیک از به سپاه پاسداران با تیتر خونخواهی سلیمانی گزارشی منتشر کرده که واکنش‌های سختی در پی خواهد بود پس از کشته شدن قاسم سلیمانی علیه آمریکا و متحدانش در منطقه. همین روزنامه از قاسم سلیمانی به عنوان مالک اشتر علی خامنه‌ای یاد کرده و مرگ او رو در بغداد با عنوان شهادت مالک اشتر در بغداد توصیف کرده و در یک یادداشت هم تاکید کرده که پاسخ سختی به آمریکا داده خواهد شد. البته به مصداق‌ها یا پاسخ‌های احتمالی روزنامه اشاره‌ای نکرده. روزنامه کیهان که نزدیک است به علی خامنه‌ای و تحت نظر نماینده او منتشر میشه امروز در یک یادداشت که نویسنده‌اش هم حسین شریعت‌مداری نماینده علی خامنه‌ای هست نوشته که ما 20 میلیون قاسم آماده داریم. اما نکته مهم در این یادداشت روزنامه کیهان اون بخشی هست که انتقاد کرده از شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی درباره بیانیه‌ای که منتشر کرد و اعلام کرد که در زمان مناسب پاسخ مناسب رو به کشته شدن قاسم سلیمانی خواهد داد جمهوری اسلامی. روزنامه کیهان نوشته که تو این بیانیه احتیاج نبود این جمله بیاد، چرا که این به معنی اینه که پاسخ سختی در کار نخواهد بود. البته خود اون روزنامه نوشته که در عمل هم تأکید کرده نویسنده روزنامه کیهان که ما برای خونخواهی امام حسین امام سوم شیعیان هنوز در طول این قرنها در حال مبارزه هستیم، در برای خونخواهی قاسم سلیمانی هم همین کار رو خواهیم کرد، لزومی نداشته. اما بنوشته این روزنامه که این موضوع در بیانیه مطرح بشه. روزنامه جهان صنعت هم یادداشت مهمی نوشته با عنوان کشیدن ماشه جنگ در خاورمیانه، تأکید کرده در این یادداشت که آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چند بار گفته بود که سعی میکنه که وارد جنگ نشه، اما مقام‌های جمهوری اسلامی نوشته تحلیلگر روزنامه جهان صنعت این موضوع رو جدی نگرفتند که ممکن هست پاسخ سختی در انتظار باشه. و حالا این روزنامه نوشته که او هم البغدادی رو کشته که رهبر داعش بود و دشمن آمریکا و هم قاسم سلیمانی رو که فرمانده نیروی قدس بود و او هم به عنوان دشمن آمریکا شناخته میشد. بنابراین در آمریکا در دو حزب دموکرات و جمهوری خواه این موضوع با استقبال مواجه شده به نوشته تحلیلگر روزنامه جهان صنعت.
فیلم صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 00420221122113 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.